الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعدها و بنیها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدمت شما مردم عزیز و نازنین، بینندگان خوب و با صفا و با محبت و درجه یک شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات و بندگی های شما در ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر رو هم خدمتون تبریک عرض میکنیم، چون توفیق نداشتیم تا امروز خدمتون باشیم. از این بابت به وظیفمون عمل میکنیم انشاءالله که خدا این اعمال ناچیز و ناقص را از همه ما بپذیره. خب شب گذشته یک اتفاق بزرگ رقم خورد و مستضعفان عالم دلشون شاد شد، جگرشون حال اومد از عملیات بسیار موفقیت آمیز و بی‌نظیر سپاهیان اسلام، مجاهدان راه خدا و حمله به سرزمین‌های اشغالی و اسرائیل جنایتکار با پهپاد و موشک. هر کدوم از اینها وقتی که بر فراز اسرائیل فرود می آمد باعث خوشنودی دل ملت‌های مسلمان و آزادگان عالم بود. به ویژه که مردم غزه خودشون گفتند که بعد از 190 روز حمله و وحشیگری رژیم اسرائیل، شب گذشته یک شب آرامی رو داشتن و با خیال راحت سر بر بالین گذاشتن و تنها شبی بوده که نه موشکی آمده، نه هواپیمای آمده، نه پهپادی آمده بر روی غزه. و این رو خودشون به صراحت در کلیپ هایی که خلاصه منتشر شده بیان کردن. و اون تصاویر غرورآمیز و غرورانگیزی که حتما در فضای مجازی ملاحظه کردید و دیدید که خلاصه هر کدام از اینها کلی حرف برای گفتن داره. سلام خدا بر مجاهدان راه خدا، بر سپاهیان پر افتخار و نیروهای مسلح ما، و از این بابت هم خوشحال هستیم و به همه شما عزیزان دلم تبریک عرض میکنیم. خب طبق معمول با افتخار با شما هستیم. برنامه زنده حبل المتین و درسهایی از امامت و ولایت رو تقدیم حضور شما میکنیم. قاعدتا بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به مخاطبینمون، بیننده های عزیزمون که میتونن بیان روی خط ارتباطی برنامه. فرقی هم نمیکنه چه عزیزان اهل سنت باشن، چه آقایان مولوی اهل سنت باشن، چه بیننده های وهابی باشن، با هر نگاه و فکر و اندیشه و گرایشی باشن میتونن بیان روی خط ارتباطی. اگر سوالی دارن، بحثی دارن، گفتگوی دارن، ما حتما در خدمتشون هستیم. البته تعدادی از سوالات هم از برنامه گذشته باقی مونده بود که وعده دادی بود ان شاء الله امشب برخی از اونها رو اگر فرصت شد بهش خواهیم پرداخت و جواب خواهیم داد. در محضر استاد عزیز و بزرگوار و گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله. طاعات و عبادات قبول، عید شما هم مبارک باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همچنین جناب عالی. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. ما موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. قبل از آغاز سخن طبق برنامه همیشگی یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. باشد که آن نازنین وجود گوشه چشمی هم به ما داشته باشد. گل بر من و جوانی من گریه می کند، بلبل به خسته جانی من گریه می کند، از بس که هست غم به دلم جای آه نیست، زینب به اشک آه دلم گریه می کند. از پا فتاده و از کار افتاده دست، بازو به ناتوانی من گریه می کند. گلهای من هنوز شکوفا نگشتند، شبنم به باغبانی من گریه می کند. در هر قدم نشینم و خیزم میان راه، در هر قدم نشینم و خیزم میان راه، پیری بر این جوانی من گریه می کند. فردا مدینه نشنود یا آوای گریه ام، بر مرگ ناگهانی من گریه می کند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. من هم این حمله زیبا و عالی و جانانه سپاه اسلام، چه سپاه پاسداران، چه ارتش و غیره که در این حمله جانانه و مردانه شب گذشته پوزه اسرائیل و آمریکا و فرانسه و انگلیس و دیگر حامیانشون رو به خاک مالیدن، اولا خدمت خود حضرت ولیعصر ارواح نافدان تبریک عرض می‌کنیم و یقین داریم که اینها مایه خوشنودی قلب مقدس آن نازنین وجود گشت و همچنین روح شهدا از این حمله شاد شدن و اونها هم تبریک می‌گیم و بر همه مظلومان عالم و تمام آزادگانی که در این سده 90 روز به خاطر مظلومیت فلسطین اشک ریختند، غصه خوردند، فریاد زدند، شعار دادند و آرزو می کردند در کنار عزیزان فلسطینی باشند و با اینها همدردی کنند، بر اینها هم ما تبریک می گیم و همچنین عزیزان داغ دیده فلسطینی به ویژه غزه که شب گذشته اینها واقعا چه خوشحال و چه مسرور و خیلی زیبا بود. مثلا خوشحالی کودکان فلسطینی در همون ساعت 2-3 بعد از نیمه شب اینها اظهار شادمانی می کردن و خیلی جالب بود شعارهایی که می دادن، هم سلام به سپاه ایرانیان و هم یا حیدر و یا حسین می گفتن. به کوری چشم اونهایی که می گفتن فلسطینیان و غزه ناسبی هستن. امیدواریم که انشاءالله این صدای یا علی و یا حسین اینها شب گذشته مقبول خدا و حضرت ولیعصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا باشد و واقعا قلب همه را خوشحال کردند. بنده که دیشب از ساعت 1 تا صبح بیدار بودم و همش همون دعای شریفی که امیرالمومنین سلام الله علیه در شب بدر می‌خواندند، یا هو یا من الله الا هو، در رکوع سجده و غیره، من دیگه تا نزدیک اذان صبح تقریبا ورد زبانم این عبارت دعای حضرت امیر بود که رسول اکرم فرمود که این اسم اعظم است که خضر به تو اشاره داشته و واقعا مایه خوشحالی بود و امیدواریم که انشاءالله همین عزیزان ما در ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا همینطور که دیشب خاک مستکبران پوزه مستکبران را به خاک مالیدن انشاءالله در رکاب حضرت ولیعصر دشمنان حضرت ولیعصر را این چنین تارمار کنند. و از اون طرفم جالب این بود که به قول اربابان اسرائیل این رژیم قاصب و وحشی، که اگر وحشی میگه من گمان میکنم فردای قیامت وحشی ها از ما گلایه کنن، چون اینها همون تعبیر قرآن بل هم ازل، از هر حیوان و وحشی اینها وحشی تر هستند، جرأت مقابله نداشتند و فکر مقابله هم نمیتوانند انشاءالله داشته باشند، و اگر حرکاتی هم انجام بدهند در رابطه با همین قضایا، اینها یقین میدانند که در حقیقت انتقام خیلی سختری و برخورد خیلی تندتری انشاءالله در کمینشون هست. و جالب این بود که همه رسانه‌های بین المللی و حتی دشمن رسماً اعلام کردند 7 موشک فوق صوتی که یکی از پایگاه‌های نظامی خورد، 1 مورد از اینها را نتونست این خلاصه پدافند هوایی و نمیدونم گنبد آهنین و گنبد پیکان و غیره با اون همه تبلیغات که داشتن، 1 دونه از اینها را نتونست رهگیری کنه. و باید بگیم نوش جانتون، این خلاصه انتقامی که از دست ابرمردان گرفتید. و یقینم داشته باشن قرآن میگه علیس الله و عزیزن زنتقام، قطعا انتقام خدای عالم در کمین هر ظالمیه. ما در روایت داریم، هم شیعه ندارد هم سنی، که خدای عالم چند تا گناه قیامت نمیگذاره. یکی عاق والدین، خدا در دنیا مجازات میکنه. یکی هم ظلمه، ظلم رو خدای عالم به قیامت نمیگذاره، در همین دنیا خلاصه مکافات میکنه. هرچه در این خلاصه 190 روز رژیم بدتر از وحشی، وحشی تر از وحشی اسرائیل خوشی داشتند و اربابانشون، دیشب همه از دماغشون آمد بیرون. نوش جانتون، انشاءالله سیلی های بعدی هم در انتظارتون هست. ما در خدمت شما هستیم.
ممنون حضرت استاد، متشکرم. خب بله، همونطور که استادم فرمودن، این افتخاری است برای امت اسلام، برای جهان اسلام، و واقعا باید کشورهای اسلامی به خودشون ببالن از اینکه ایران عزیز با این قدرت الان هست. 10 کشور در مهار موشک‌ها نقش داشتن، از آمریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهای دیگه که خودشون اعتراف کردن، و دقیقا اون 7 موشکی که بنا بود بخوره خورد، بقیه دیگه خلاصه بازیچه بود، سر به سرشون گذاشته بودن
بازی بودن.
آره. ولی اون 7 موشکی باید میخورد خورد، و خلاصه تمام اون اندیشه و فکری که سالهای سال براش هزینه میکردن، میلیاردی برای این گنبدها و نمیدونم فلاخون داوود و از این حرفا، همه به باد رفت خلاصه. بعضی ها هم دیگه حواسشون رو جمع کنن، بعضی از این کشورهای همسایه منطقه که افت دارن برای خودشون، گاهی هم شاخشونه میکشن، بفهمن دیگه شما دیگه عددی هم نیستید، دیگه بغل گوش ما هستید، بخواید زیاده روی بکنید قطعا گوش شما هم کشیده خواهد شد. خب
ولی ما هم یک خواهشی هم از قوه قضاییه محترم داریم. بعضی از این وطن فروش ها یا سلبریتی هایی که در فضای مجازی دارن غلط اضافه می کنند و در دفاع از اسرائیل، تکلیف اینا را یکسره کنند و ببینند در خود آمریکا یا در اروپا اگر یک همچه افراد وطن فروشی باشن، اونها با اون قوانین غیر اسلامشون چه برخوردی می کنند. این که نمیشه اینها هر اتفاقی بیفتد اینها هشتک را بندازند و یک سری مطالب نادرستی منتشر کنند. و من واقعا تأسفم خیلی زیاد از بعضی از کسانی است که عمامه به سر، نه یه چند متر پارچه سرشون پیچیدند و یک سری حرفای در فضای مجازی مطرح می کنند که شبیه به حرف دیوانگان تیمارستانه، که شاید اونها هم بهتر از اینها فکر بکنند. ولذا از مسئولین امر ما تقاضا میکنیم که در این زمینه یه مقدار دقت بیشتری بشه برای همیشه. خلاصه همونطوری که آمریکا و اسرائیل رو برای همیشه ساکت کردن، دیگه غلط اضافی نمیتونن بکنن، اینها رو هم جمع جور کنن انشاءالله.
خیلی ممنونم. اما بحث ما در یک شنبه شبهای حبل المتین درسهای از امامت و ولایت بود و انشاءالله میخوایم این بحث رو ادامه بدیم و همونطور که گفتم انشاءالله اگر بتونیم چند تا از اون سوالاتی که در برنامه گذاشتم مطرح شده بود جواب خواهیم داد. استاد میخوایم ببینیم که در احادیث اهل سنت ولایت اهل بیت علیهم السلام در بحث رفتن به بهشت که خب یکی از اصلی ترین نقش هاست در آن چه نقشی داره، چطور میتونه ما رو بهشتی بکنه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بله، یکی از بهترین فرجام و نتیجه ولایت همون خلاصه آخرین لحظات قیامت هست که بهشتیان مسیرشون جدا میشه و نسبت به جهنمیانم و امتاز الیوم ایها المجرمون، به قولی میگن جوجه را آخر پاییز میشمارن. حالا در دنیا به قول میدان بازه مثل فرعون و نمرود و شداد و غیره، اینها و معاویه ها و یزید ها و غیره جولان دادند، ولی دیگه در قیامت اینا دیگه جولان ندارند، حساب کتاب و نتیجه همون آخرین مرحله هست که چه خواهد شد. من حدود 44-45 روایت از منابع اهل سنت استقصا کردیم و بعضی هم سندن صحیحه که رسول اکرم به امیر المؤمنین فرمودند، روایت هم از عایشه هست، از ام سلمه هست، از ابن عباس هست و از جابر بن عبدالله انصاری هست و دیگران، فردا علی جان شیعیان تو بهشتن. 44-45 تا روایت کم روایتی نیست. اینا که میگن نمیدونم تشیع در قرن سوم چهارم درست شد یا بعد از قضیه کربلا تشیع به وجود آمد یا بعد از قضیه قتل عثمان و غیره، بفرمایید ما 44-45 روایت از منابع اهل سنت داریم که رسول اکرم کلمه شیعه را به کار برده و بهشتی بودن شیعه را هم تضمین کرده. من چند تا از اینها را نشان بدم، دوستان مانیتور من رو لطف کنن. مناقب خوارزمی هست که ذهبی و دیگران توصیق و مناقب این رو به قدری آوردن، آدم تصور میکنه که مثلا از کدام پیغمبر اولی العزم دارن حرف میزنن، در این حد اینها را مدح ثنا گفتن. متوفای 568، ایشون صفحه 67، از نبی مکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیه. این خیلی قبلا هم یه اشاره داشتیم، من این روایت رو در مناظره‌ای که در شبکه المستقله داشتم که مربوط به عربستان سعودی هست و از لندن پخش میشه، خب 3 نفر در برابر ما بودن، اون دکتر ابو شوارب بود از دانشگاه اسکندریه مصر آورده بودن، بله حسین حسینی بود از وهابی های حتی که بحرین بود و خود دکتر هاشمی. گفتم بفرمایید این روایت هست، چه جوابی دارید به این روایت؟ الان هم نمیتونید، بعدن بگید. و تا الان هم تقریبا نزدیک 10 سال از این مناظره میگذره، چیز نداشتن که رسول اکرم لو ان عبدن عبد الله عز و جل مثل ما قام نو فی قومه، اگر خدای عالم یک بنده عمر بدهد، عمر حضرت نوح، و تمام این عمر را هم به عبادت بگذراند. عمر حضرت نوح فقط دوران نبوتش قرآن میگه 950 سال بوده، بعضا گفتن 1200 سال، 1300 سال، حتی 1700 سال هم عمر حضرت نوح را آوردن قبل از نبوت. اگر به اندازه عمر حضرت نوح عبادت کند، اگر چنانچه به اندازه کوه احد طلا داشته باشد همه را در راه خدا انفاق کند، خدا عمر طولانی بدهد، حج بار پیاده به زیارت خانه خدا برود، بین صفا و مروه مظلومانه کشته شود، ثم لم یوالک یا علی، ولایت تو را نداشته باشد، لم یشم رائحه الجنه ولم یدخلها، نه بوی بهش به مشامش میرسد و نه وارد بهش میشه. این اولا عزیزان خوب داشته باشن این رو. این رو تاریخ دمشق در جلد 41 صفحه 335 آورده، همین تعبیر را آورده و البته تعبیرش مداری چیزتر هست. کسی بند عبادت کند بین صفا و مروه 1000 سال، دوباره 1000 سال، دوباره 1000 سال، یعنی بین صفا و مروه 3000 سال عبادت کند، ولی محبت ما اهل بیت را نداشته باشد، لأکبه الله علی منخریه فی النار، با کله خدا او را وارد آتش جهنم می کند. خب این از یک طرف. از طرف دیگر این مناقب خوارزمی هست، همون روایتی که اونجا آورده بود در صفحه 319. رسول اکرم فرمود که روایتم از انس هست، خادم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که میفرماید وقتی قیامت بشود از 7 آسمان علی را صدا می کنند، یا صدیق، یا دال راهنما، یا عابد، یا عادی، یا مهدی، یا فتا جوان مرد، یا علی، مرو انت و شیعتک الی جنه بغیر حساب، تو با شیعیانت بدون حساب کتاب وارد بهش بشید. این دیگه در کتاب اهل سنت، سندش هم از دیدگاه آقایان من گمان نمی کنم، خلاصه راوی غیر ثقه ما توشون نمی بینیم، که به امیر المومنین میگن آقا برو با شیعیانت وارد بهش بشو بدون حساب کتاب، حساب کتابی که اونجا خلاصه باید صدها هزار سال اونجا وایستاد برای حساب کتاب. این یک روایت. روایت دیگر باز از تاریخ دمشق ابن عساکر هست، متوفای 571 جلد 14 صفحه 168 و 169 از امیر المؤمنین میگه من این که مردم حسد به من میورزیدن به رسول اکرم شکایت کردم که یا رسول الله مردم به من حسودن، این محبت شما را میبینن، موفقیت ها را و غیره رو، فرمود یا علی این اول 4 یدخلون الجنه انا و انت و الحسن و الحسین، 4 نفری که اول وارد بهش بشه منم، تو و حسن و حسین، و ذرارینا خلف ظهورنا، و فرزندان ما هم پشت سر ما هستن. امیر المومنین میگه عرض کردم یا رسول الله فعین شیعتنا، شیعتنا کجا هستن؟ فرمود شیعتکم من ورائکم، شما که وارد بهش میشید شیعیان شما پشت سر شما بلا فاصله وارد بهش میشوند. جالب اینه، خیلی برام جالبه، ابن تیمیه حرانی ناسبی که دیگه بدترین جسارت رو به حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها دارد، کتابی دارد اسارم المسلول علی شاتم الرسول، در اینجا صفحه 1095 ایشون روایتی رو نقل میکنه بدون اینکه اصلاً نقدی برای روایت داشته باشد. خیلی جالبه. بگه رسول اکرم فرمود یا علی انت و شیعتک فی الجنه.
بدون شرط و شروط اینجا میاره دیگه.
بدون هیچ شرط و شروطی. البته این از خواست ابن تیمیه هست. زیلش یه چیزی اضافه کردن بنی امیه. بله یک قومی هست که اینها لهم نبزون. اینها دم دارن. خلاصه یقال لهم الرافضه. به اینا میگن رافضه. اون کی بود از علما میگه من رفته بودم حمام عمومی بود. دیدم یه بنده خدای همینطوری نگاه میکنه. گفتم چیه؟ گفت والا شنیدم شیعه ها دم داره. گفتم میگه دم شما کجا هست؟ ببینید این روایت در غالب کتاب ها
آمده.
حالا دیگه به قول جوابشون خیلی روشنه دیگه، همه عزیزان میدانن جوابشون چیه. بله اگر اینها را درک کردی یا علی اینها را بکش، اینا مشرک هستن و نشانه شون این هست که ابوبکر و عمر رو فوش میدن. حالا اینم دیگه برای خالی نبودن عریضه ایشون هم یک همچه تعبیر را آورده و گندوزی هم یه تعبیر دارد. کل من احب علیان تهیه علی دخول الجنه. رسول اکرم فرمود بگید به کسانی که علی را دوست دارن آماده بشن برای رفتن بهشت، آماده بشن برای دخول در بهشت. و در روایت دیگر هم از هیچ زن مردی نیست که به اندازه مثقال حبه، یعنی شما فرض دانه گندم رو تکه تکه بکنید، شما یک ذره از او به اندازه مثقال حبه از خردل در قلبش محبت علی باشد قطعا وارد بهش خواهد شد الا ادخله الله الجنه. این در حقیقت ما روایت زیاد در شدم 40 و خورده روایت ما فقط در منابع اهل سنت ما داریم. شیعه کیلا ماشاءالله داره. ما در خدمت حضرت عالی.
خیلی ممنونم. خب بریم سراغ بحث بعدی. استاد در سوره مبارکه زمر آیه 71 خداوند متعال تون آیه اشاره می‌فرمایند که کفار رو کشان کشان به جهنم می‌برند.
بله.
و باز یکی دو تا آیه بعدش در آیه 73 اشاره میشه به این موضوع که متقین رو هم یه جوری به زور به طرف بهشت می‌برند. میکشانن اونا رو. حالا میخوام اینا رو بیشتر توضیح بدید به چه معنی است استاد، مخصوصا حالا اینکه مثلا شیعیان رو میکشن، مثلا متقین رو میکشن بده به بهشت.
بله این رو یه مقدار وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرن، کفار را دست دسته
وسیق الذین تغوا،
بله اینها را میکشن به طرف آتش. در 73 وسیق الذین تغوا الالجنت زمرن، متقین را هم چیه؟ دست دست می کشن، کشان کشان می برن، به زور می برن داخل.
هر دوتاشون یه تعبیر آورده بود.
هر جمعه وسیق الذین کفر و وسیق الذین تقوا. و آیه شیخ آیت الله شیخ بشیر نجفی که از مراجع نجفه و الان در قید حیات هستند و ایشون یه داستانی نقل میکنه. من یک مدتی همینطوری فکر میکردم که خدا یا این قضیه چی؟ خب بهش رفتن رو که زور نداره که، همه مردم علاقه دارن که میخوان برن بهشت.
آره.
یعنی دارن لحظه شماری میکنن برای رفتن بهشت.
یه وقتی یه نفر گفت مردم رو به زور به بهشت نمیشه برد. این آیه میتونه جوابش بشه.
بله میگفت من خیلی فکر کردم که آخه معنا نداره، تا یک روزی ایشون یک روایتی من دیدم که در قیامت حضرت سید شهدا میاد تجلی میکنه و مردم محو تماشای آقا امام حسین میشه و اینها رو میخوام ببرن بهش نمیرن. بیا ما فقط جمال امام حسین رو با هیچ بهشتی عوض نمی کنیم، ولذا اینها رو کشان کشان میبرن طرف بهشت. اینها چون جمال آقا امام حسین به قدری برای اینها لذت بخشه، به قول شما جگرشون خنک میشه با دیدن جمال حضرت سید شهدا، نمیخواد دست بردارن. بعد من یه مقدار روش کار کردم که این روایتی که ایشون داره میگه چیه، تا در کتاب کامل زیارات ابن قولوی که مرحوم آیت الله رزما خویم میفرمان که تمام رواتش ثقه هستند، روایت هم صحیحه هم هست. اینجا این دیگه من خودم این رو من ندیدم دوستان، حتی در فضای مجازی هم ندیدم، فقط به صورت یک روایتی هست. این کتاب کامل زیارت دوستان مانیتور من محبت کنن، بله مال مرحوم ابن قولوی متوفای 368. ایشون در این نسخه صفحه 168 روایت خیلی مفصل هست که از آقا امام صادق سلام الله علیه هست که تمام کسانی که در محشر میان همه اشک ریزان هستن اونجا، یعنی سختی های قیامت رو میبینن. خلاصه یوم تزدأ کل ذات حمل حملها، اونایی که مثال میزنه اگر زن حامل از ترس و از حمل میگو سکت جنین میکنه، مادری که بچه در بغلش هست بچهش میندازه و یجعل الولدانه شیبا، بچه کوچک رو سختی های قیامت به پیر فرسوده تبدیل میکنه، بگه اونجا همه گریه میکنن الا الباکین علی جدی الحسین، مگر اونایی که در دنیا برای جدم امام حسین گریه کردند. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه بعد از رحلتشون خواب دیده بودن، تو زنم از آقازاده شنم آقا هادی یک شبی مهمان ما بود، گفت من خودم در جریان بودم یا خودم دیدم، ولی من داره تردید دارم که سوال کردم بابا اونجا این کارهایی که برای اهل بیت کردی القدیر و این همه دفاع و اینها به دردت خورد؟ گفت پسرم اونجا همه بازارها کساده، فقط یک بازار اونجا رونق داره، اونم بازار امام حسین. تنها چیزی که اونجا مایه خرسندی من شد گریه برای امام حسین و زیارت امام حسین بوده. خیلی عجیب. حتی یکی از این بچه‌ها این دوست شب قبل بود نقل کرد که خدمت آیت الله شهابادی رسیدم، شیخ محمد شهابادی که ما افتخار داشتیم خدمتشون بودیم 8 سال، دمیشون داره یک کتابی رو میخونه، خط خیلی ریزه. برای شما عرض کنم، گفتم آجا شما ماشاءالله در این سن تو خوب نزده که 90 همه دو 3 ماه قبل از رحلتشون بوده، چشمتون اذیت نمیشه؟ گفت پسرم من هر روز تو برای امام حسین گریه میکنم، یقین دارم تا آخر عمر چشام مشکلی پیدا نخواهد کرد. و خدمت آیت الله مقتدایی بودیم در رابطه با صاحب کتاب برای شما عرض کنم سماع المقال که میگو بیشون هر روز صبح گریه میکرد، مقید بود برای علی اصغر گریه کنه. میگو این شعر رو همینطور زمزمه میکرد، عرش میگو زجر به تیر چنان، بله اصلا فراموش کردم، بله میگو خلاصه
اشکار در
حضرت علی اصغر، بله در حضرت علی اصغر عشق میریخ و خیلی هم و الحمدلله اونهایی که واقعا موفق هستن برای امام حسین گریه میکنن، من یمانم بالاترین نعمت رو خدای عالم بعد از ولایت برای اونها داده. و داره کسانی که دوست دارن خدمت حضرت ولیعصر مشرف بشن 1 سال صبح و غروب برای امام حسین گریه کنن، چون حضرت ولیعصر صباحاً و مساءاً برای جدش سید الشهدا گریه میکنه. بله ز ضرب تیر چنان دست پای خود گم کرد، بله
که خواست گریه کنه در عوض
تبسم کرد. بله دردانه ترین پسر علی اصغر بود، آرام دل پدر علی اصغر بود، مردانه به جانبازی بابا میرفت، تیر آمد و برای شمر سپر علی اصغر بود. علی حالین اینجا آقا امام صادق سلام می‌فرمان تمام افراد گریه می‌کنند مگر کسانی که به جدم در دنیا گریه کرده بودند. بعد میگه مردم که وقتی میان حضرت سید شهدا در قیامت خلاصه ظهور میکنه، تمام مردم محو جمال برای شما عرض کنم آقا امام حسین میشوند. ولا یخافون سوء الحساب، از هیچی نمیترسند، اصلا برای هیچی فکر نمیکنند. یقال لهم ادخلوا الجنه، بینا میگن آقا برید وارد بهش بشید دیگه، حساب کتابتون دیگه نیست، برید. فیعبونه، عبا میکنن، میگه ما نمیخوام بهش بریم، زوره مگه. یختارون مجلسه و حدیثه، خان تماشا کنن امام حسین را و سخنان امام حسین رو بشنون. جالبش اینجاست، و ان الحور لترسلوا الیهم، خدای عالم حوریان بهش را میفرسته به سوی این شیعیان عاشق امام حسین. انا قد اشتقناکم مل ولدان المخلدین، ما مشتاق آمدن شما به بهشت هستیم و ولدان مخلدین هم همه خلاصه اونجا منتظر شما هستم. فلا یرفعون رؤوسهم الیه، مثلا سرشون رو بلند نمی کنن که مثلا به حوریا نگاه کنن. خیلی جالبه ها، حوریا میگه ما منتظریم، مشتاق زیارت شما هستیم، بیایید اونجا. میگه اصلا سرشون رو بلند نمی کنن. لما یرون فی مجلسه من از سرور و الکرامه، از این که در تماشای جمال امام حسین سلام الله علیه خلاصه خوشحالی و کرامت میبینن. و دشمنان اینها هم خلاصه با زنجیر کشیده همینطوری کشان کشان به طرف آتش جهنم میبرن. بعد باز جالب این هست، و ان الملائکه لتأتیهم بالرسالت من ازواجهم، ملائکه میان نامه های از همسران شیعه و حوری ها میارن و از خدامشون که آقا ما منتظریم، که آقا نعتی کم انشالله، فعلا شما با انشالله میایی ما. بعد اینها باز نمیرن تا اینها میگن بابا اگر بیایید به بهشت، ازا هم خبروهم به ما هم فیه من الکرامه و قربه من الحسین، بابا اگر بهشت بیایید اینجا، اینجا همسایه امام حسین هستید، امام حسین همیشه اینجا هست، هر وقت بخواد تماشا کنید در بهشت هم خلاصه امام حسین در دسترس تماشای شما هست. وقتی اینها میشنون در بهشتم امام حسین هست، در بهشتم زیارت امام حسین هست، در بهشتم صدای امام حسین رو میبینن، زیارت میکنن، میگن الحمدلله الذی کفانا الفزع الاکبر و سرشون رو میندازن پایین، خلاصه به طرف بهشت میان. ولی زا اینی که داره که وسیق الذین اتقوا الی الجنت زمرن، اینی که اینها محو جمالای جمال امام حسین هستن، حاضر نیستن بیان، اینا خلاصه به زور کشان کشان میارن وارد بهشت میکنن. این هم خلاصه یک نکته هست. اینها یک خواجه عبدالله انصاری یک جمله ای دارد، مناجات نامه 56ش هست، میگه روز محشر عاشقان را با قیامت کار نیست، کار عاشق جز تماشای وصال یار نیست، از سر کویش اگر سوی بهشتم میبرند، پای ننهم گر در آنجا وعده دیدار نیست. یعنی اگر در بهشت اگر امام حسین نیست ما نمیخوام وارد بهشت بشیم، همینجا امام حسین را تماشا میکنیم، لذت تماشای امام حسین از لذت بهشت بالاتره. ولذات اینا را به زور کشان کشان میبرن به طرف بهشت. و این واقعا امیدواریم که انشاءالله خدای عالم تفضلی بکند و عنایتی بکند که اون روز را ما ببینیم که محو جمال حضرت سید شهدا هستیم. حتی کشان کشان هم ببرن ما میگیم ما نمیخوام، همینجا میخوام خلاصه این قیامت ادامه پیدا کنه و ما محو تماشای جمال آقا امام حسین سلام الله علیه باشه. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم حضرت استاد. واقعا همین هست، بهشت بی مولا علی بهشت نیست، بهشت بی حسین بهشت نیست، بهشت بی زهرا بهشت نیست. اگر همه حور و غلمان و زیبایی ها و لذت های بهشت رو به ما بدن، اما در جوار حضرت زهرا نباشیم، در جوار مولامون آقا جانمون امیرالمومنین نباشیم، یه جایی ما رو توی طبقه بیاندازن که بگن آقا مثلا هر نمیدونم 6 ماه یه بار میتونید به یه سرکی بکشید، یک نگاهی بکنید به جمال مولا امیرالمومنین یا حضرت سید شهدا یا سایر ائمه وجود ناظرین نبی مکرم و معظم. ما میگیم بهشت رو نمیخوام، ان شاء الله که بهشت هم جوار مولا امیرالمومنین باشید.
ای شهر دوست داشتنی، کوچه پس کوچه های اتراگین، ای مرور تمام خاطرهات چون دهین ابو علی شیرین، سرخوشی های بی هدم میزد پرسه در کوچه های بی هدفی، دعوتم کرد سمت طعم بهشت ناگهان عطر قیمه نجفی. سیدی گم شدم، حرم مولا از کجا می شود به او برگشت؟ عربی گفت و من نفهمیدم، باید از شارع الرسول گذشت. زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم، السلام و علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. سنگ در می شود در این وادی، صاحبان جواهرند همه، واژه در واژه با امین الله، زائران تو شاعرند همه. در حرم گم شدم که می دیدم بین دریای بیکران دریا، ریخت مضمون تازه در شعرم صحن نو، صحن حضرت زهرا. فرصت با تو بودنم چون ابر، لحظه در لحظه می شود سپری، غرق آرامشم پر از رویا، حرم توست خانه پدری، لنگر آسمان ستون زمین، تو به جبریل داده ای پر و بال، مستیم را خودت دو چندان کن یا علی یا محمد الاحوال. باز هم در شکوه ایوانت مستم و شفتم پریشانم، دارم آن شعر روی ایوان را جای اسم ورود میخوانم. زائران درگهت را بر در خلد برین میدهند آواز تبتم فدخلوها خالدین. بین این چهار پاره خوابم، رفتم از خویش و دفترم جا، یک نفر مثل من درون حرم داشت شعری برایتان میخواند.
چه آیتی خدا را، علی ای همای نهمد، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
بله، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. اگر کسی بخواد خدا رو بشناسه باید از راه علی بره، از مسیر مولا امیرالمؤمنین بره، و کسی که میخواد به امیرالمؤمنین برسه از شارع الرسول بره تا برسه به حرم مولا. اینا همه نشان از این جایگاه و مقام و منزلتی داره که خداوند متعال به مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام عنایت کرده. مردم عزیز و نازنین، گواره وجودتون باشه این عشق و این ارادت و محبت. انشالله قدردان نعمت ولایت محمد و آل محمد باشیم. خب ما فعلا بحثمون رو اینجا متوقف میکنیم. تو برنامه گذشته دو سه تا از بیننده ها یه سری سوالاتی رو مطرح کردن که حالا دو تاشو اگه برسیم امشب جواب بدیم، و البته در خدمت مخاطبین هم هستیم، بیننده هایی که روی خط ارتباطی خواهند آمد. بازم دعوت میکنیم از آقایان اهل سنت، از آقایان وهابی بیاید روی خط با هم گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم، دعوایی هم نداریم. اگر کسی حرمت ها رو نگه داره، توهین نکنه، جسارت نکنه، این تریبون شبکه ولی عصر در اختیارش هست که بیاد هر گونه سوالی داره، بحثی داره، گفتگویی داره، ما پذیرا هستیم. جناب استاد، تو برنامه گذشته آقای دارابی فکر میکنم بود از تهران سوال کرد در خصوص مراد از کلمه ذکر در آیه 83 سوره مبارکه کهف، که البته از تالی یه اشاره‌ای داشتید به اون آیه و تفسیر ذکر، اما قول دادید که وعده دادید که بیشتر در مورد صحبت بفرمایید.
بله، این عزیز منفر بودن که من اولا در تفاسیر گشتم پیدا نکردم که مراد از ذکر چیه. خب این کلمه ذکر در منابع شیعه و سنی مفصل آمده. من همین کتاب تفسیر طبری که دیگه از قدیمی ترین تفاسیر اهل سنت متوفای 310 ایشون در جلد 16 صفحه 11 میگه آقا مراد از ذکر خبره. یسالون که عن ذلقرنین، از ذلقرنین سوال میکنن، بگو من اخبار ذلقرنین رو برای شما خواهم گفت، داستانش رو برای شما میگم.
خطاب پیامبر هست؟
بله، خطاب پیامبر. یسالون که عن ذلقرنین، مشتکین مکه آمدن خواستن پیغمبر رو امتحان کنن، بیننشون از گذشته مثلا ذوالقرنین خب مشهور بوده در میان جامعه که آیا مراد از ذوالقرنین کی هست، آیا مراد کورش هست، یا برای شما عرض کنم اسکندر مقدونی هست، چی هست اینها. و در میان مفسرین ما هم اختلاف هست، حتی خود علامه برای شما عرض کنم طباطبایی هم مطالب رو میاره و غیره، و خود اطلاعات مکارم شیرازی هم نظرشون بر این است که شاید به خاطر کارهای اخلاقی که انجام داد اون سد تاریخی رو ساخت و غیره، و در اخبار ما آمده که مراد همون اسکندر هست، حالا کورش هست نه اسکندر مقدونی. بله، ایشون در اینجا میگه سأتلو علیکم من خبره ذکرن، از خبر حضرت ذوالقرنین برای شما میگم، یعنی سأقص علیکم منه خبرن، داستان اسکندر رو برای شما خبر میدم، یعنی سأتلو علیکم منه ذکرن، یعنی اخبار و داستان ذوالقرنین برای شما میگم. باز در تفسیر جلد 16 صفحه 12 روایت خیلی طولانی هست، و در اونجا هم باز همین تعبیر رو دارد که اینا آمدن خدمت نبی مکرم سوال کردن، حضرت فرمود که من اخبار ذوالقرنین برای شما میگم. تفسیر زمخشری باز از تفاسیر معتبر اهل سنت میگه سأتلو علیکم منه ذکرن ای من اخباره، از اخبار ذوالقرنین برای شما میگم.
مثلا اگه نمونهش بخوام بگیم، مثلا یه جای جمعی یه نفر میاد میگه مثلا ذکر خیر شما بود.
بله ذکر خیر شما بود، بله
ذکر...
بله همین تعبیر. بله تفسیر کتاب عمدت القاری جلد 15 صفحه 234 همین تعبیر رو داره. تفسیر ابن زمنه جلد 3 صفحه 78. زاد المسیر ابن جوزی سعد لو علیکم منه ذکرن ای خبرن، اخبارش برای شما میگم. و تفسیر ابو سعود جلد 5 صفحه 41 ایشون میگه آقا سعد لو فی شأنه من جهته تعالی ذکرن ای قرآنن، در رابطه با ذوالقرنین ما آیاتی برای شما مستقل میفرستیم تا روشن بشه برای شما که ذوالقرنین داستانش چیه. اینجا کلمه ذکر را تعبیر کرده به قرآن، فرقی نمی کند چه ما مراد از ذکر قرآن باشد یا خبر باشد، خبرش در قرآنه، ذکرش هم در قرآنه. یعنی ما آیاتی در رابطه با قضیه ذوالقرنین برای شما میاریم. آلوسی هم باز در تفسیرش جلد 16 صفحه 30 ایشون هم میگه سعد لو علیکم من شأنه ذکرن ای قرآنن، یعنی آیاتی ما برای روشن شدنش میاریم و داستان ذوالقرنین برای شما شرح میدیم. تفسیر تبیان از مفسرین بزرگ شیعه مال شیخ طوسی هست جلد 7 صفحه 85 باز ایشون میگه سنق سأقرأ علیکم من خبره ذکرن. شما میفهمید من تفاسیر نگاه کردم ندیدم، من دیدم حداقل 40 50 تا تفسیر اهل سنت شیعه همه آمدن گفتن که آقا مراد از ذکر اخبار یا آیات ما در این رابطه برای شما میاریم. تفسیر المیزانم جلد 13 صفحه 360 یسالونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرن یسالونک عن شأن ذوالقرنین. بعد میخواستن بگن که از خود ذوالقرنین سوال نکردن، از شخصش سوال نبوده، بلکه از موقعیتش و مقامش سوال کردن. حتی اکتفا به لقبه فلم یتعد منه الى ذکر اسمه، لقب او را آوردن ذوالقرنین. حالا چرا ذوالقرنین گفتن؟ یا به خاطر طول عمرش دو قرن زندگی کرده از این میگن ذوالقرنین، یا نه برای اینکه شرق غرب عالم رو گشته به خاطر این میگن ذوالقرنین، یعنی صاحب شرق غرب، یعنی کسی که شرق غرب عالم را گشته. ولذا در اینجا ایشون هم میگه و ذکر در اینجا به معنای مفعول هست و معنای قل سعد لو علیکم من شیئا مذکورا. بعد ایشون میگه اما المراد به ذکر القرآن، مراد از ذکر قرآن خدای عالم در آیات متعدد آورده که از قرآن به عنوان ذکر انا انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. کلمه ذکر در قرآن چند جا به معنای قرآن بوده، آیات قرآن بوده. و یا اینکه نه برای شما عرض کنم این که ما آیاتی برای شما میاریم در رابطه با این اخبارشو میگه والمعنى الثانی اظهر، این که ما بیایم میگیم آقا این در سوالاتی که کردید در رابطه با شأن ذوالقرنین ما آیاتی برای شما نازل میکنیم که در اون آیات موقعیت و شأن ذوالقرنین را برای شما توضیح میدیم. این اصاره فرمایش بزرگان هست. حالا دیگه این بزرگوار آورده بود، ما خواستیم احترامی بهشون داشته باشیم و خب این خیلی زیاد مشکلی برای ما حل. خوب انسان بفهمه که مراد این دقتهایی که عزیزان می کنن که آه مراد از این ذکر چیه، مراد از این کلمه چیه، اینا خیلی خوبه، یعنی واقعا خیلی خوبه. ولی ما مهمتر از این در فهم قرآن ما زیاد داریم که اصلا نوبت به اینها نمیرسه. در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنونم. این سوال رو فکر می‌کنم آقای فتحی از کرج در واقع مطرح کرده بودن، حالا من به اشتباه گفتم آقای دروی از تهران، احتمالاً ایشون بودن که این سوال رو مطرح کرده بودن که حالا استاد توضیح دادن.
درسته، بله آقای فتحی بودن.
عرض کنم که سال بعدی فکر کنم عارف بود از شوشتر استاد در خصوص واژه یطهرکم تطهیرا که بله. حالا فکر کنم چند هفته پیش بود مطرح کرده بودن که میگن فعل مضارع. ایشون توضیح دادن که بعضیا اینطوری توضیح میدن که خب اهل بیت در واقع نداشتن اون بحث تطهیر و جایگاه مقام منزلت تطهیر رو و بعدن بهشون داده شد اسمت رو در واقع. چن چیزیه مناش؟
بله، ببینید اینها ابن تیمیه و دیگران و اینها 7-8 نفر از بزرگان اهل سنت این شبهه را کردن که یرید الله لیطهرکم، دو تا اسم فعل مضارع آمده، فعل مضارع مال آینده هست، ماضی برای گذشته هست، مضارع برای آینده است. یعنی یرید الله، خدا اراده میکنه بعد از این شما را پاک کنه از هر گونه پلیدی و غیره. این نشان میده که قبل از نزول این آیه اینها معصوم نبودند. عقیده شیعه است اینها از اول طفولیت معصوم بودند، قبل از خلقتشون معصوم بودند. این نیست. تفسیر روح المعانی مال آلوسی است که سلفی هم است، در جلد 11 صفحه 198 مفصل برای شما عرض کنم میاره، میگه اگر معنای اسمت بود باید ان الله از هب عنکم الرجس و تطهرکم تطهیرا، نه یطهرکم تطهیرا. بله، ولذا این هست. اما در رابطه با جواب این عزیزان دقت کنم، یک جواب ادبی میخوام عرض کنم که میدارم سختم هست، شاید برای عموم خیلی واضح نشه. ببینید از دیدگاه ادبیات عرب کلمه صیغه مضارع دال بر استمراره. هر کجا صیغه مضارع میاد دیگه حال و آینده و گذشته نیست. آقا این مسئله ثابت و مستمره. مثلا شما ببینید طبتازانی در مختصر المعانی میگه فإن المضارع یفید الاستمرار، و اسماعیل حقی استانبولی که حنفی هم است ایشون هم میگه صیغه المضارع للدلاله على الاستمرار، تفسیر روح البیان جلد 6 صفحه 90. دو، در قرآن هر کجا غالب آیات، حالا شاید چیز نباشه، کلمه مضارع آمده و دال بر استمراره. والله یرید ان یتوب علیکم، من کلمه یوریده رو میخوام بیارم، خدا اراده کرده که بر شما عنایتی داشته باشد، گناهانتون رو ببخشد. یعنی قبل از این آیه خدا اراده نداشت گناهان مردم رو ببخشه، یعنی بعد از این میخواد تازه ببخشه یا نه؟ این صفت خدای عالمه که اراده کرده گناهان بندگانش رو ببخشد. قبل از خلقت آدم عالم هستی خدا همچی اراده‌ای داشته، بعد از خلقت عالم هستی هم همینه، در قیامت هم همینه. اینکه ان الله والله يريد ان يتوب عليكم، اگر ما بگیم قبلا اراده نداشته الان اراده، کفر اصلا، انکاره. يريد الله ان يخفف عنكم، خدا اراده کرده شه خلاصه بار مسئولیت شما سنگین نباشد. این مال این نیست که قبلا نبوده الان اراده کرده بعد از این هم، نه، اراده مرید از اسماء خدای عالم هست. قبل از خلقت آدم خدای عالم ارادهش این هست که به بندگانش چیه؟ عنایتی کنه. یرید الله لیبین لکم، تمام این آیاتی که آمده برای شما عرض کنم، یا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خب این یرید الله بکم الیسر، خدا سختی برای بندگانش در نظر نگرفته. خب این معناش این نیست که بعد از نزول این آیه خدا نمیخواد سختگیری کنه، ولی قبل از این سختگیری میکرده. این سر از کفر در میاره اگر ما بگیم مضارع دال بر آینده هست. یا مثلا یرید الشیطان ان یذلهم، شیطان اراده می کند شما را گمراه کنه. یعنی قبل از نزول آیه شیطان کار با شما نداشته، ولی بعد از اینکه این آیه نازل شد، بعد از این شیطان میخواد شما، نه آقا، شیطان از همون روزی که رانده شد اراده کرده بشر رو، خلائق رو چیه؟ یا مثلا جالب، و من الله یرید ظلما للعباد. این خیلی جالبه، این خیلی واضح و روشن همه برای همه چیزه. یعنی خدای عالم اراده کرده بر این که به بندگانش ظلم نکند. خب ظلم نکنه یعنی بعد از نزول این آیه میخواد ظلم نکنه. قبلا ظلم میکردن، استجیر بالله به امتهای قبلی ظلم میکرده خود که نیست. بگیم آقا چون یرید الله لیطهرکم تطهیرا، چون صیغه مضارع دال بر آینده هست و گذشته را نمیگیرد، پس اهل بیت معصوم نبودن. این حرفا خیلی زیاد چیز نداره. نکته سوم، خب آقایان اهل سنت میگن آقا این آیات در حق زنان پیغمبر آمده. اگرم مثلا حضرت علی و امام حسن و امام حسین از حضرت زهرا آمدن، به احترام زنان پیغمبر اون را ما آورده. مثلا ابن ابی حاتم داره که هم اهل تحرر وقت است هم برحمته، تا اونجایی که میگه نحن نعلم ان الله اذهب عن اولئک الساده الشرک والخبائث. این آیه در حق زنان پیغمبر، امهات المؤمنین، خدا اراده کرده از این امهات مؤمنین شرک و خبیث ها را چکار کنه؟ از بین ببره. اراده کرده شرک از وجود اینها ببره. خب این شرک از، ابن تیمیه هم همین تعبیر رو داره، جلد 7 صفحه 81 منهاج السنه. خب معناش چیه؟ یعنی خدای عالم اراده کرده همسران پیغمبر را از شرک نجات بده. یعنی قبل از این آیه همه مشرک بودن زنان پیغمبر
دیگه.
اگر بنا باشد که صیغه مضارع مال آینده باشد، گذشته را شامل نشه، این آیه باید شما بیدا قبل از نزول آیه زنان پیغمبر همه مشرک بودن نستجیر بالله، بعد از این خدا میخواد اراده کرد اینا را از شرک پاک کنه. ولذا اینها حرفهایی میزنن برای اینکه یک چهار تا افرادی که خیلی آگاهی ندارن و غیره، مخصوصا وهابی ها تو این شبکه های، برای شما عرض کنم که به پول عربستان سعودی داره اداره میشه. من همین از دیشب این شبکه کلمه شروع کرده، خلاصه جمهوری اسلامی، سپاه باستاران، هر چه دیگه از ذهنشون در میاد لایق خودشون هست، نثار اینا بابا این موشک های سپاه همه که تو بیابان خورده، هیچ کدامشون داخل، برای شما عرض کنم، محوطه یه بلای چیز نخورده.
واقعا یه جاشون سوخته دیگه.
واقعا نشان میده خیلی هم سوخته. خیلی. میگه تمام اینا تو بیابان، تمام اینا که دارن میارن، اینا همه به قول فریب دادن مردم هست. خود رژیم اشغالگر قدس میگه آقا به قول چنین چنان این شبکه، میگن آقا اینا اونم دروغ میگن، اینا بهتر بلدن. بله، این هم خلاصه ای از این آیه که قطعا مضارع اینطوری نیست که هر کجا صیغه مضارع آمد ما میگیم آقا از این به بعد را شامل میشود، مضارع برای آینده است، گذشته را شامل نمیشه. بله،
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز همچنان با شما هستیم در کنار شما، برنامه زنده حبل المتین، شبکه حضرت ولی است از جلال الله تعالی فرجه الشریف، که ما یک شنبه شبها در محضر حضرت استاد حسینی قزوینی هستیم. آقای حسینی از مازندران بیننده روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای حسینی خدمت و سلام میگم، بفرمایید.
بله، حسب قانون ادب محضر استاد قزوینی عرض سلام و ادب احترام دارم و همچنین مجری محترم آقای اسماعیلی، خدا جفتتون حفظ کنه. خدمت شما عرض شود که آقای قزوینی، سوال من اینه. اولا قبل از سوال باید بگم که به برادران وهابی بگم که لطفا اینا برن دنس آب و اجداد خودشون تطهیر کنن، بعد ما میذاریم بیان تو رده زشت و تطهیر کردن لیست از این چیزا. همون دنس آبا اجداد خودشون رو پاک کنن بهتر از این چیزات که بیان دنبال این برنامه. آقای قزبینی سوال من باب آیه 34 سوره بقره است. خداوند همه جا نگاه میکنه میگه و انا انزلنا ما فرستادیم، همه جا صیغه جمع به کار میبره میگه ما فرستادیم ما فرستادیم. آیا قبل از اینکه خداوند حضرت آدم را خلق بکند و قبلش قبل از اینکه فرشته را خلق بکند هیچ وقت ذکر انا به کار می برد یا نمی برد؟ مثلا میگه و از قلنا للملائکته، یعنی اون لحظه که ما گفتیم به همه فرشتگان الابلام معرفه است، یعنی که خود خداوند داره میگه ما به همه فرشتگان گفتیم. فرشتگان تو خوده که تنهایی، ما به همه فرشتگان گفتیم. آقای قزبینی متوجه سوال من شدی؟
بله
بسیار. نکته دیگه نیست آقای حسینی؟
هست، دومی سوال من این هست فدات بشم. ما دیشب بچه ها زنگ زده بودن شبکه ولایت، سوال این بود خدمت شما هست شد که آیه 93 بسم الله الرحمن الرحیم لا یکادون یفهمون قولا.
آیه 93 کدوم سوره آقای حسینی؟
سوره کهف دیگه، سوره کهف.
گرفتین؟ بله.
خب میگه ببینید قشنگ باید دقت کنیم، ممنون میشم استاد، شما استادی فدات بشم، دقت کنی خوره. میگه لا یکادون یفهمون قولا، نفهمیدن اون قومایی که با حضرت ذوالقرنین صحبت میکردن. بعد ادامه میگه قالو، گفتن، نفهمیدن چجوری گفتن. بعد اساتید بزرگوار معنی کردن، به اشاره گفتن. ولی من دارم میگم اگه من حرف من غلطه استاد قزوینی تصحیح کنه. یفقهون در علم فقه، در علم اخلاق خداست، نه در علم تکلم. شاید بلد بودن حرف زدنو ولی فقه اخلاقی نداشتن، چون مسلمان نبودن، تصمیم امر خدا نبودن. با همین وجود حضرت ذوالقرنین قبول کرد، کارشون حل کرد. اگر غلط است جواب بدین، اگرم درست است جواب بدین.
متوجه سوالتون نشدم، دوباره بفرمایید این قضیه لا یکادون یفقهون قولن.
یعنی که آقای قزوینی، یعنی که نفهمیدن اون قومی که رفته واسهشون صد درست بکنه. حرف حضرت ذوالقرنین رو نفهمیدن. حضرت ذوالقرنین باشون صحبت میکرد میگم نمیفهمیدن. بعد چجوری باید به ادامه میدن پشت سر آیه میگه قالو، بعد چجوری باید صحبت کردن؟ بزرگان نوشتن که از طریق اشاره فهمیدن. حضرت ذوالقرنین از طریق اشاره فهمید. یعنی که مگه خداوند شوخی داره؟ هم میگه از طریق ایما و اشاره دیگه. ولی به ذهن من میگه چون یفقهونه، یعنی فقه، چون علم فقه نداشتن. اینجا یکادون یفقهونه یعنی منظور علم فقه نداشتن اونا. خواست همین ذوالقرنین با اینا صحبت میگه میفهمیدن، چون علم فقه نداشتن، از وضع علم فقه شعور نداشتن بفهمن جواب بدن.
خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای حسینی، موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه. خب استاد، سوال اولش در خصوص سوره مالکه بقره آیه 34، این واژه انا که خداوند متعال در قرآن زیاد به کار برده، ایشون میگه که قبل از اینکه آدم و فرشته ها و اینها ملائکه خلق بشه بازم میگفته خدا انا.
ببینید اولا چند تا مسئله هست. این رسمی است بزرگان، شما اگر نامه هایی که مثلا خود برای شما عرض کنم بزرگانشون مثل ناصر خسرو و برای پادشاهان و غیره، حتی این دوتا خبیثی که محمد رضا و پدرش وقتی میخواستن چیزی بنویسن میگفتن ما این جانبان دستور دادیم، از خودشون به ما تعبیر میکردن. یا مثلا شما ببینید پادشاهانی که در دوران گذشته بوده نامهاشون مانده در تاریخ، کلمه ما این چنین دستور دادیم، ما اراده کردیم. معمولا بزرگان وقتی میخوان از خودشون چیز کنن با کلمه ما تعبیر میکنن.
پادشاهان هم که بر تخت نشستن
ما بر تخت نشستن ما، یعنی وقتی میان. من حتی چند تا نامه از ناصرالدین شاه دیدم که کلمه ما سلاطین نمیدونم چه اینطوری اراده کردیم که برای این ملت چه بشه. حتی خود چیز که به قول آدم خیلی بی سوادی هم بود، به قول پدر محمد رضا شاه برای اینا هم کلمه ما بیکار، یعنی آمده بود اونجا بهش یاد داده بودن که وقتی میخواد شما نامه بنویسید اینطوری باشه. این یک چیزی است که معمولا در بزرگان این رسم بوده. و مهمتر از اینها هست که وقتی یه کسی الان شما مثلا خواهد بگید آقا من مثلا عید فطر رو به شما تبریک میگویم، بگید آقا ما تبریک میگوییم، این رسمی است در اینکه موقع صحبت کردن برای احترام به طرف مقابل با صیغه جمع چیز بشه. این دو. نکته سوم، ببینید برادر بزرگوارم، این فرمایش شما در صورت صحیح هست که حضرت آدم اولین خلقت باشه. ما در روایات متعدد داریم بر این که حضرت قبل از حضرت آدم آدمهای زیادی آمدند و رفتند و دلیلش هم همین آیه هست که شیطان وقتی میاد میگه آقا اسجد، میگه نه خلقتنی من نار و خلقته من تین. یعنی مشخصه که خود شیطان یا ابلیس که اسمش ابلیس بوده از همون جمعیت گذشته هست. ربطی به این نداره که ما بگیم حالا اولین خلقت هست، قبل از او خلقتی نبوده بوده. و اضافه بر این که خدای عالم عالم رو اداره می کند نه به شخص نستجیر بالله و المدبرات امرن و ناشتات نشتن، یک سری ملائکه هست خدای عالم به اذن می دهد به ملائکه اینها را انجام می دن. وقتی رئیس دفتر یا وزیر اول نخست وزیر یک کاری رو انجام می دهد، میگن آقا شاه انجام داده، رئیس جمهور انجام داده، نمیگن رئیس دفترش انجام داده. اینا را همه رو عوامل یک کاری انجام میدن، کار عوامل همه نسبت داده میشود به اون بزرگ. این کوچیکا به هیچ وجهی، یا مثلا در خود نامه هایی که رسول اکرم نوشته ما کم داریم، نه که بگیم هیچ نداریم، ولی غالب این نامه ها توسط افراد نوشته می شد، ولی داریم کتاب رسول الله الی فلان، نامه پیغمبر به فلان. ولی زار روی این جهت این کلمه انا یا انا انزلناه فی لیلت القدر امثال اینها، خدای عالم با توجه به مدبرات امرن و این که کسانی که دستورات الهی را در عالم هستی اداره می کنند به با توجه به اون داره صیغه جمع به کار برده.
بله. خیلی متشکرم. و سوال بعدشونم حالا در خصوص آیه 93 سوره مکی کهف بود که حالا ایشون گفتن این واژه یفقهونی که اومده منظور علم فقه نداشتن اینها که زبان حالا ذوالقرنین رو نمی فهمیدند و متوجه نمی شدن و با اشاره مثلا میفهمید. حالا ایشون نمون تعبیر ایشونه.
ببینید این که ما بیاییم برای شما عرض کنم بگیم که اینها علم فقه نداشتن، ذوالقرنین که بگوید که خارج فقه که نمیخواست برای اینا مطرح کنه، که یا کتاب لمعه و مکاسب نمیخواست برای اینا تدریس کنه. و اینها آنتی که برای شما عرض کنم هست این هست که یفقهون حدیثن، کلمه لایکادو اینجا یه پیامی دارد، یعنی اینا حاضر نبودن سخنی را درک کنن، یعنی حاضر نبودن زیر بار حرف برن.
نه اینکه نمیفهمیدن،
نه اصلا حاضر نبودن زیر بار حرف درست حسابی برن. کلمه لایکادون یعنی این گروه حاضر نبودن سخنی را درک کنن. و بعد که دیگه مسائل دیگری که میاد اینها، قالو یا نیعجوز و مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجا لان تجعل بینهم و بینها و بینهم سدن، تا میگن آقا ما براتون وسائل بیاریم غیره، ذوالقرنین میگه احتیاجی به وسائل شما ندارم، خدای عالم آنچه که برای من امکاناتی داده، فقط شما کمککار من باشید، اجعل بینکم و بینهم ردما، من یک برای شما عرض کنم سد بزرگ میسازم و بعد آتون زبر الحدید حتی سعاوی بین صدفین قال انفخو حتی ازا جعله نارن قال اتونی افرغ علیه قطرن تا الى آخره. ولی زا اینجا کلمه لا یکادونه روی این بود که اینها حاضر نبودن زیر بار حرف برن. بله
خیلی ممنون و متشکرم. ما کمتر از 10 دقیقه از برنامه باقی مونده. حالا با توجه به اینکه مباحثمون هم ناقص موند، یکی دیگه از مباحثی که بحث ادامه درسی از امامت و ولایت، استاد در آیه 69 سوره مبارکه نساء در اونجا عده‌ای رو همنشین پیامبران و صدیقین شمرده. می‌خوام ببینیم که آیا در احادیث اهل بیت علیهم السلام اینها اومده که چه کسانی هستند؟
نکته خوبی، البته این جواب مفصلی دارد، من حالا اگر بتونم در این 10 دقیقه جمع کنم خدمتون عرض میکنم. در کتاب مناقب ابن مغازل یک از علمای شافعی مذهبم هست به نام امام علی ابن ابی طالب، اینجا روایت خیلی مفصلی آورده که در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه که اگر تو نبودی مؤمنین بعد از من شناخته نمی شدن، و با این تعبیر بعد میگه و این نشیعتک علا منابر من نور مبیزتا وجوههم حولی و یکونون فی الجنت جیرانی. شیعیان تو فردای قیامت سفید رو. مراد از مبیزتا وجوههم یعنی اونجا دارای مقام بالا و نورانیت هم هستن، خودم شفاعت میکنم، اینها همسایه های من در بهشتن. خیلی جالب آبی هم جیرانی فی الجنت. شیعت کلامنا برم نور مبیزه در دعای ندبه هم ما این تعبیر آمده. و باز در برای شما عرض کنم سنن ترمذی که متوفای 279 هست، دوستان مانیتور من لطف کنن این عزیزان یه مقدار خوب دقت کنن. در اینجا روایتی رو آورده در رابطه با برای شما عرض کنم نسبت به امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم، که روایت از علی ابن جعفر هست. علی ابن جعفر کلان در قم در آخر خیابان چهار مردان مقبرشون و بارگاهشون از برادر آقا امام کاظم و فرزند امام صادق سلام الله علیه. از امام کاظم روایتی نقل میکنه از جدش امیرالمؤمنین که روز رسول اکرم دست امام حسن و امام حسین رو گرفت و فرمود من احبنی و احب هازین و اباهما و امهما، هر کس این حسن و حسین پدرش و مادرشون رو دوست بدارد کان معی فی درجتی یوم القیامه، در قیامت هم درجه من هستن، هم درجه من هستن. بعد میگه هازا حدیثون حسنون غریب، روایت حسن مثل صحیح از الحسن و که صحیح الاحتجاج. کلمه غریب یعنی در حقیقت ما فقط یک سند داریم. کلمه غریب از یا تصور میکنن یعنی غریب از الفاظ دال بر ذم، نه الفاظ دال بر ذم نیست. خیلی از روایاتی که فقهای اهل سنت عمل کردن کلمه غریب آمده، یعنی تک کسی، یعنی مشابهین ما نداریم، این روایت غریبیه. بعد میگه لا نعرفه، خودشم میگه غریب معناش چیه، جز از طریق برای شما عرض کنم جعفر ابن محمد، ما برای شما عرض کنم که از علی ابن جعفر اینجا مداری اشتباه هم چیز کردن، جز از جعفر ابن محمد ما برای شما عرض کنم از اون از پدرشون و غیره ما نداریم این رو. علی حال این روایت در منابع متعدد اهل سنت آمده. من به عنوان نمونه عزیزان نمیداره دقت کنن در مسند احمد، تحقیق احمد محمد شاکر در جلد اول صفحه 413 آمده. باز در اینجا هست که هر کس اینها را دوست داشته باشه با من هم درجه هست. و اینجا وقتی میرسد به بحث سند روایت، این عزیزان یه مداری دقت کنن، من یه مداری روی این سند روایت حرف دارم که این مسئله چه هست. اینها محققش میگه ضعیفون. چرا؟ چون علی ابن جعفر روا انه جمعون، ادی از او جمع کردن، ولی نه مذمتی دارد و نه توثیقی دارد. خب آقای محقق، شما مبنای رجالتون اینه، اگر یک فردی مذمتی در بارش نیست، اصالت العداله جاری میکنید. یعنی اگر در یک راوی مذمت نیامده،
اصل
بر این است که گناه نکرده. یعنی اصالت العداله معناش این هست که این آقا اول بلوغش تصمیم میگیرد گناه نکنه. این تصمیم هر بالغی تصمیمش اینه، و ما نمیدانیم آیا بعد از اینکه این تصمیم رو در ایام بلوغ گرفته گناه کرده یا نکرده. ما استصحاب میکنیم همون حالت گناه نکردن رو تا زمان نقل حدیث. حالا بزرگان ما یک عده قبول دارن. ما یه روز خدمت آیت الله عظما شوبری زنجانی بودیم، ایشون فرمود من در میان چیز دیدم آیه خویی خیلی داره اشکال میگیری که ما اصالت العداله رو نمیتونیم بپذیریم، و من ندیدم کسی از بزرگان ما اصلا اصالت العداله مطرح کرده باشن. خدمتشون عرض کردیم سید مجاهد پسر صاحب ریاض کتابی داره مفاتیح الاصول، ایشون مفصل چندین صفحه در رابطه با اصالت الاداره مطرح کردن. ایشون فرمود من این کتاب رو ندارم. ما هم کتاب رو خدمتشون تقدیم کردیم و دیگه کتاب رو ما بر نگردوندن، ما هم دیگه حلالشون کردیم. از اون طرف یکی از دوستان داشت که من استفاده نمی کنم، یعنی بلافاصله خدای عالم بله راست، خلاصه از حکمت خدا گر ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. این اصالت العداله در میان بزرگان شیعه اختلافیه، ولی اهل سنت اصالت العداله را دارن. میگن اگر یک راوی مذمتی درباره او نیامده، ما روایتش را قبول میکنیم. ولی چرا این آقا میاد به اینجا میرسه میگه آقا ما زیر بار عبادت نمیریم؟
با این یک دقیقه فرصت دادم بله. جمع بله.
و از اون طرف هم برای شما عرض کنم، میبینیم آقایان همین تعبیر را، مثلا ذهبی میگه آقا مگر میشه یک کسی هم درجه پیغمبر باشه؟ مثلا این معقول نیست. خب الان شما ببینید، من یک جمله میگم دوستان برن برای شما عرض کنم در اینترنت یا نرم افزار بزنن، حداقلش 20 تا کتاب نقل کردن که خدای عالم فرمود اللهم اجعل ابوبکر فی درجه یوم القیامه، خدای ابوبکر رو هم درجه من در قیامت قرار بده. یک نفر نیامده بگه آقای ذهبی اینجا رو چشمش ندیده. چون اگر میشه یک نفر هم درجه پیغمبر باشه، ولی نسبت به امیرالمومنین و به امام حسن میاد میگه آقا مگر میشه یک کسی هم درجه پیغمبر باشه؟ و حتی جالب این هست که ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد 10 صفحه 384 از نصر ابن علی نقل میکنه، این روایت رو نقل کرد. از اون طرف برای شما عرض کنم متوکل دستور داد 1000 ضربه شلاق بزنن بهش. که چرا شما همچین روایتی نقل میکنید؟ 1000 ضربه شلاق، بابا برای زنا 100 ضربه شلاق میزنن، ولی برای این به اندازه 10 برابر که شما چرا همچه روایتی در فضیلت امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین و من یحبهما و شیعیانشون دارید شما نقل میکنید؟ ولذا این بحث این که شیعیان هم درجه رسول اکرم هستند و با او وارد بهش میشوند، در قیامت هم درجه هستند و غیره، ما روایات متعددی هم از طریق اهل سنت داریم هم از طریق شیعه داریم که انشاءالله در جلسه بعدی این رو ما ادامه میدیم. اگر دوستان باز اعمالی شیخ صدوق رو ببینن صفحه 298، اونجا هم یک روایت طولانی در این زمینه آورده.
خیلی خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، خدا به شما سلامتی طول عمر با عزت عنایت بکنه. استفاده کردیم و بهره بردیم. دوستان از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. انشالله این روایتی که گفته میشه در مورد مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام قدردانش باشیم، قدردان نعمت ولایت باشیم که الحمدلله رب العالمین سراسر وجود ما رو محبت علی و اولاد علی گرفته. ممنونم از نگاهتون، با تمام وجود دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا و عرض میداریم اللهم اجل لولیک الفرج. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها، قسمت نیدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا